در اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 19 اپریل است و سرخطی چند است موضوع برنامه. کی طرفدار و کی مقابل؟ پارلمان تاجیکستان مسئله شبگردی نورسانی تا 18 ساله را بس نموده سازش تشخیص و علامت گذاری مرز با ازبکستان را تصویب کرد.
شرطنامه بین مزارسیده دیلیمیتاسی یک سال نردوی از 137 کلومتر خط سرحدی دولتی ترکمنستان و ازبکستان را در بر گرفته است.
شورای علمای اسلامی از ملای آوازخوان حمایت نمود. در صحبت با آزادی قاری شمشاد گفته بود که گاه سرود میخواند. اگر حیوان ها زبان می داشتند شاید در نسبت بسته شدن یگانه کلینیکای دولتی در دوشنبه صدا بلند می کردند.
اگر این نهاد نباشد خدای نکرده یگان بیماری خروج کند کی جواب می
گوید؟
در تاجیکستان رفتن افراد تا 18 ساله را بعد از ساعت 6 بیگو با مرکزهای دلخوشی منع کردند. در این مورد امروز وکیلان مجلس نمایندگان با قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تغییرات درآوردند. طبق اصلاحات من بعد والدین و مسئولان مرکزهای دلخوشی هم برای رعایت نکردن طلبات مذکور مجازات خواهند شد.
مرکزهای دلخوشی، کلوب‌های شبانه، دیسکا کلوب‌ها، تالارهای بوکمری و مرکزهای بازی‌های بردناک، طرفخانه‌ها و دیگر شخصهای واقعی و حقوقی را که با تشکیل و گذراندن چرابین‌های فراغتی و اصلاحاتی مشغولند، در وقتی شبانه به مرکزهای دلخوشی رفتن فرزندی تا 18 سالشان را منع نمایند. از ساعت 18:00 تا ساعت 6 سحر با مرکزهای پیشنهاد بازی‌های کامپیوتری یا خدمت‌رسانی اینترنتی رفتن فرزندان نابالغ خود را اجازه ندهند.
همکارانی ما که در اجلاسه امروزه پارلمان شرکت داشتند میگویند در برابر این مسئله وکیلان با بررسی سودشنامه مربوط به منطقه‌های بحثی با ازبکستان هم پرداختند. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان 19 اپریل سازشنامه تعیین مرز را با ازبکستان تصویب کرد. تاجیکستان با ازبکستان 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند که سرنوشت 193 کیلومتری آن بحثناک بود.
شرطنامه بین مزارسیده دیلیمیتاسی 192 از 137 کیلومتر خط سرحدی دولتی تاجیکستان و ازبکستان را در بر گرفته است. شرطنامه در رابطه دوستی و حسن همجواری، احترام متقابل و برابر حقوقی، گزارش خط سرحدی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در قطعه‌های آبیده از طرف پرزیدنت‌های هر دو کشور به امضا رسانیده شده.
بر اساس سازشنامه مذکور که روز 9 مارس در جریان سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان در دوشنبه امضا شد، دو طرف عهد دادند که فرهاد را برای تقریبا نیم عصر دیگر همراه استفاده میبرند. اوبنبور فرهاد در عهد شوروی سابق سالهای 1950 در قلمرو تاجیکستان بنیاد شده است و نیروگاه در قلمرو ازبکستان است. در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان یک مسئله عمده در بحث دو طرف برای تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور بود. بعد از تصویب خط مرز اطراف نیروگاه فرهاد با بحث علامت گذاری مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نقطه تمد گذاشته می شود. همکنون تنها حدود 1 کیلومتر مرز در کنار نیروگاه فرهاد نامعین باقی مانده است و خلاص. در نظر است هفته دیگر این قسمت مرز در پارلمان هم تصویب شود.
طرف های عهدکننده و موافقه رسیدند که قسم باقی مانده خط سرحدی بین دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را از نقطه سرحدی رقم 116 تا نقطه سرحدی رقم 117 با شرطنامه عهدکننده معین نماید.
رومیوریم با موضوع جهانی سوپی 19 اپریل مقومات ارمانستان چندی از مخالفان حکومت این کشور رو که در مرکز شهری ریوان در آمدگاه های قرارگاه دولتی رو محاصره کرده بودند بازداشت نمودند. اعتراضگران سعی داشتند از برگزاری اولین جلسه حکومت زیر رهبری سروزیر سرژ سارکسیان سابق پرزیدنت ارمنستان جلوگیری کنند. یک روز قبل پیشوای مخالفین نیکول پاشینیان هوادارانش رو به ادامه اعتراض دعوت کرده بود. خبرنگاری رادیو آزادی از میدان جمهوری ریوان گزارش میدهد که روز پنجشنبه مقامداران ارمنی کمش 20 اعتراضگر را به حبس گرفته کوشش کردند محاصره را رخ نکنند. پیش از آن پلیس هشدار داد که شهروندان از محاصره بناهای زیر حمایه مخصوص مقامات خودداری کنند. پاشینیان ابراز داشته است پلیس حق ندارد بر ضد اعتراضگران ملکی از سلاح استفاده برد. برمیگردیم به تاجیکستان. شمشاد محی‌دینوف امام خطیب مسجد دهه دربت نویه حصار که پسر شادروان تاجدین محی‌دینوف آوازخوان شناخته تاجیک است زمان شدیدن مخالف موسیقی و آوازخوانی بود، ولی اخیرا در یک صحبت ویژه با خبرنگار رادیو آزادی عبدالله شورف اشاره کرد که خودش هم جانبدار آوازخوانی است و باور دارد که موسیقی نرم کننده دل حرام نیست. این عقیده بحثی آتشینی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که حتی شورای علمای اسلامی تاجیکستان به آن دخالت کرد. حالا مؤلفی صحبت با اصطلاح پرغوغا در بر من است. عبدالله سلام، و بگویید که موقع شورای علما در رابطه با موسیقی چی بوده است؟
بله شهلا، شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان موقع خود را در این بابت روشن کرد و گفت آوازخوانی در روزهای جشن و سرور از جمله روزهای عید، جشن عروسی و تولد فرزند مستحب است. یعنی شورای علما این آوازخوانی را نه تنها روا دانست بلکه آن را یک اول عمل ثواب خواند.
ببین عبدالله، در اینترنت آوازخوانی قریشم شد مثلا دیروز پیدا نشد، چرا حالا این بحث و در همین شکل، یعنی آتشین و پر از تحقیر و توهین صورت میگیرد؟
شمشاد محی‌دینوف پس از نشر نوار سرودخانیش که در روز جشن مادران صورت گرفته است در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق تعلیمات دین اسلام آوازخوانی ممنوع نیست و از حیات پیغمبر نیز مثال آورد که در چندین مورد به آوازخوانی و رقص و سرود اجازت داده است. اما این گفته های شمشاد محی‌دینوف خشم یک گروه مذهبیان محافظه‌کار را به بار آورد که با نشر چندین نوار در شبکه‌های اجتماعی او را محکوم کرده گفته های او را نادرست خواندند. این بود که شورای علمای تاجیکستان به این بحث داغ وارد شد و از موقع شمشاد محی‌دینوف جانبداری کرد. ضمناً شورای علمای جمهوری تاجیکستان یگانه نهاد فتوا دهنده است که به جز آن کسی تصمیم گرفتن در مسائل مذهبی را ندارد.
البته پشتیبانی شورای علما و برخی از طرفدارانش باید قاری شمشاد را روح بلند کرده باشد، اما به هر حال وقتی شما دوباره با قاری شمشاد صحبت کردید، بعد این تنقیدها او در کدام حالت قرار داشت؟
شمشاد محی‌دینوف در حلقه های دینی با اسم قاری شمشاد معروف است و او در صحبت با ما گفت از موجی چنین تحقیر و تنقید در شبکه های اجتماعی تا حد افسرده شده است و از تنگ نظری مذهبیان در حیرت است. او گفت از خواندن این تنقیدها نه تنها خودی او افسرده شد بلکه مادرش نیز آن را خوانده بیمار شده است.
فهمم. تشکر عبدالله برای تفصیلات. بیننده عزیز، صحبت عبدالله با قاری شمشاد و واکنش شورای علمای اسلامی در وبسایت ما و هم در آزادی ویدیو دسترس است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز گذشته 7 عضو یک خانواده رو دادگاه ولایت سغد برای تلاش پیوستن به گروه دهشت افکن دولت اسلامی متناسباً از 12 تا 17 سال روانه زندان کرد. خویشاوندان این افراد که یکی از آنها زنی 71 ساله است تعیین چنین جزا را سنگین میدانند، اما به هر حال این 7 نفر در تاجیکستان حکم گرفتند و مهلت جزا را در محبسهای وطن سپری خواهند کرد. ولی شماری از زنان جماهیر شوروی در عراق و سوریه بزدو شدند و مجازات و شرایط در اون کشورها شدیدتر از تاجیکستان، روسیه و یا قرغیزستان است.
مقامات عراق روزی 17 اپریل دو زنی را از چچنستان روسیه با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. دادگاه میگوید که ملت این دو زن در اصل داغستانی بوده، آنها در چچنستان زندگی میکردند. مطبوعات دولتی روسیه با تکیه به تلویزیون عراق گفت که در مرافعه روز گذشته همچنین 3 زن از آذربایجان و 1 زن از قرغیزستان حکم قتل گرفتند. معلومات درباره هویت این زنها دسترس نشده است. همزمان خبرگزاری فرانس پرس میگوید که در مرافعه دادگاهی روز گذشته 5 زن آذربایجانی حکم اعدام گرفتند. 2 زنی که از چچنستان روسیه بودند و حکم ابد گرفتند در مرافعه با کودک‌های خرد حضور داشتند. موحد کبری سال گذشته عراق از پیروزی بر جنگیان دیش که 3-1 قلمرو کشور را تحت نظارت داشتند خبر داد. بر پایه قانون ضد تروریستی عراق، آنهایی که رابطه اشان با دیش ثابت شده است حتی اگر در خشونت ها دست نداشتند مجازات می شوند. گفته می شود که عراق بیش از 1000 زن خارجی را برای همدستی اشان با گروهی تندروی دولت اسلامی بازداشت کرده است. بخش عمده آنها از ترکیه و دولت های سابق شوروی هستند. بعضی این زن ها حکم قتل گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس ماه گذشته نوشت که عراق بیش از 19000 نفر را با اتهام همکاریشان با دیش بازداشت کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. در دوشنبه یگانه اداره دولتی بویتوری که مسئول نظارت حیوان های خانگی بود بر هم خورد. بدر این اداره در حال مهر زده شد که در پایتخت تقریبا 5000 نفر صاحب سگ و گربه و پرنده هستند. صاحبان این جانوران هم می گویند هر سال حیوان خانگی خود را ام می کردند و حالا نمی دانند به کجا مراجعه نمایند. گزارش بعدی ما در همین بار است.
جمعگل در اداره دولتی بویتوری 14 سال کار کرده است. او تجربه بای دارد و می تواند هم ام کند و هم جراحی دشوارترین را انجام بدهد. جمعگل می گوید از بین همه همکاران او یگانه نفر است که در کلینیکای خصوصی جای کار یافت. قبل از بسته شدن اداره دولتی بویتوری همه خادمان از سنجش و یا اتستاسیه گذشته بودند، ولی حالا همه آنها که 10 نفرند بیکار ماندند.
بعد اتستاسیه اعلان کردند که شما مثال گذشته ایامی اتستاسیه 15.5 بال گرفته گفته اعلان کردند. بعد وای گرفتن ما را ایامی جای کار مثال خالی کردند که شتاد نداری، شتاتی ویترینری.
صاحبان حیوان های خانگی در تاجیکستان از بسته شدن اداره دولتی بویتوری ناراضی اند. آنها تا این مدت امکان داشتند بیتاران را به خانه نیز دعوت کنند. بیتاران نیز بدون اجازت جرأت فعالیت را ندارند.
های بوشه بو سوز هم سو وقتی وای هم نجود میوه مثال سوز میشوه شیفو میوه مثال ما هم خستان میشیم مثال همو حیوان هم یاد گنوه نمیشه ده.
بعدی برهم خوردن اداره دولتی بیتاری تبابت و از بیماری های هاری رایگان ام کردن حیوان های خانگی زیر سوال رفت. متخصصان میگویند چون این وضعیت میتواند پیامت های ناگوار داشته باشد.
در همه کشورهای متمدن اداره دولتی بویتوری موجود است، مثلا در طبیعت وزارت کشاورزی. اگر این نهاد نباشد خدای نکرده یگان بیماری خروج کند کی جواب میگوید؟
کلینیکای یگانه خصوصی توان خدمت رسانی به تمامی ساکنان کارافتادران ندارد. مشکل را میشود با تشکیل کلینیکای نو حل کرد، اما بیتاران بیکارمانده در این امر دستی کوتاه دارند، زیرا کمیته بیخطری آذوقواری که اداره دولتی بیتاری را عوض میکند تازه تأسیس یافته است و هنوز اجازت نامه نمی دهد.
کارمندان سابق اداره دولتی بیتاری هم می خواهند کلینیکای خصوصی تشکیل کنند. اگر چنین کلینیک ها بیشتر شود نظارت وضعیت بیتاری بهتر می گردد.
بنای اداره بیتاری برهم خورده سالهای زیاد در حالت صدمه‌ای قرار داشت. از بام آن آب میچکد و فرشهایش بتونی و خنکند. اینجا شرایط درست جراحی کردن و نگهداری حیوانها را ندارد. حالا کارمندان سابق به مقامات مراجعه کرده میخواهند نه تنها کاری اداره برقرار شود، بلکه برای فعالیت آنها بنای نو را با شرایط سازگار جدا نمایند.
و حالا خبری که در حال تحول است. پرزیدنت قرغیزستان حکومتش را پراکنده کرد. از 120 نماینده پارلمان 105 نفر به طرفداری عدم اعتماد به حکومت آواز دادند. استعفای حکومت با ابتکار گروه مخالفین در پارلمان صورت گرفت. پرزیدنت پیشین المسبک اوتامبوی بعد رفتن از قدرت در ماه نوامبر سال گذشته چند ماه از ظهور گستورده در مد نظرها خودداری کرد. اما بعد انتخاب شدن به حیث رهبری حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارت جایگزین خود سورون بوی جین بیکوف رو چند مورد آشکارا تنقید کرد. سفری سوقف 39 ساله از شریکان نزدیک المسبک اوتامبویف بوده ماه آوگوست به مقام نخست وزیر قرغیزستان آمد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خبرگزاریش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب دنبال کنید. تشکر که امروز نیز با ما بودید و فردا شما رو در همین استودیو منتظریم. خدا نگهدار.
Hi, Lisa. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت روسها را وقتی تحریم میکنند که اگر آنها به تحریم سزاوار شوند. ترامپ پس از ملاقات با نخست وزیر ژاپن شینزو آبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران که دیر صدا داد دوباره به نزد بلندگو برگشت و گفت هیچ کس در رابطه با روسیه بیشتر از پرزیدنت موقع شدیدتر نداشت. در آمریکا تحقیق سازش احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه در زمینه سابقه پرزیدنتی سال 2016 جریان دارد و سنجش را پرکرور مخصوص روبرت میولر پیش میبرد. ترامپ این تفتیش و احتمال سازش با کرمل را دعوای دروغ نامید. پرزیدنت روز گذشته با مطبوعاتی آمریکا گفت به اساس نگویند که او در رابطه با روسیه موقع نرم دارد. دونالد ترامپ افزود
ما تحریم ها را انجام خواهیم داد چون خیلی هم سزاوارش هستند. ما تحریم ها خواهیم داشت و این یک سوال است.
این سخنان را ترامپ در حال گفت که مطبوعات از ضد و نقیضی موقع ماموریت او در رابطه با تحریم های ضد روسیه گزارش داد. روز دوشنبه نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی گفت که تحریم های نوی ضد روسیه روز دوشنبه اعلان می شوند. اما اعلان پخش نشد و بعدن منابع ماموریت پرزیدنت گفتند که بنابر موقع نرم روسیه در برابر حمله ایالات متحده آمریکا به سوریه قرار شد که تحریم اعلان نشود. پلیس ارمنستان روز 19 اپریل جانبداران مخالفان را بازداشت کرد که می‌خواستند راه را به سوی بناهای حکومتی بندند. ناراضیان به ضد انتخاب پرزیدنت پیشین به مقام نخست وزیر اعتراض دارند و سرژ سرگسیان را برای به دست درآوردن قدرت در ارمنستان متهم می‌کنند. تا نیمروزی پنجشنبه از بازداشت 20 اعتراضگر خبر رسید. رهبری مخالفان نیکول پاشینیان یک روز پیش از ناراضیان خواست که صبح پنجشنبه در نزد بنای حکومت جمع شوند و از ورود وزیران به بنا پیشگیری کنند. نخستین جلسه دیوان وزیران تحت رهبری سروزیر سرگزیان به امروز 19 اپریل برنامه ریزی شده است. در پس منظری مبارزه قدرت در بین پرزیدنت امروزی قرقیزستان سوارانبوی جینبیکوف و رئیس جمهوری پیشین الماسبک اوتامبویف پارلمان به حکومت ناباوری کرد و پس از این پرزیدنت حکومت نخست وزیر سفر اسحاقوف را پراکنده کرد. از 120 نماینده پارلمان 105 نفر به طرفداری ناباوری به حکومت آواز دادند. استعفای حکومت با ابتکار گروه مخالفان در پارلمان به میان آمد. سفر ایساقوی 39 ساله از شریکان نزدیکی الماسبک اوتامبویف بوده ماه آوگوست به مقام نخست وزیر قرقیزستان آمد. پدری دوستانبک سریمساقوف نفری که با گفته مقامات در روزهای سفری پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزیویف با قرقیزستان در شهرهای اوش و بیشکک انفجار تشکیل کرد و با تلاش سوی قصد بجان رئیس جمهوری کشور همسایه گناهگار شد میگوید پسرش را بیگناه زندانی کردند. میرزیویف روز 5 سپتامبر سال گذشته به قرقیزستان آمد ولی پسر مرا 2 سپتامبر بازداشت کردند. او را عیبدار کردند که گویا تلاش داشت میرزیویف بنای سفارت و کلیسا را ترک کند. گویا پسر من به تنهایی میخواست یک بار سه ترکش را عملی کند، اما تا امروز هیچ دلیل عیبداری او وجود ندارد، گفت خورسندبیگ سریم ساقوف، پدر داستانبیگ. ساکنی 30 ساله دیهه غیرتی ناحیه قرسوی قرغزستان داستانبیگ سریم ساقوف روز 2 سپتامبر سال 2017 از سوی مقامات قرغز بازداشت شد. مقامات گفتند که در منزل زیستی او یک خلطه ماده ترکنده آشکار شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستان شهر دوشنبه سنجش حادثه مرگ عبدالرسول نظرف را که در اواخر ماه گذشته از سوی پلیس دوشنبه بازداشت شد و یک روز بعد جسد بیجانش از بیمارخانه به نزدیکانش سپرده شد انجام داده، در نزدیکترین روز نسبت این قضیه عیب اعلان خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالصمد نظرف برادر عبدالرسول 18 اپریل به رادیو آزادی گفت دادگاه شهر دوشنبه امروز همسر وکیل مدافع به او را دعوت نموده درباره جریان تفتیشات حادثه مرگ برادرش صحبت نموده است. وی گفت مفتش دادستانی شهر خورشید ستارزاده ذکر کرد که تفتیشات به انجام رسیده است و نسبت حادثه مذکور عیب اعلان خواهند کرد.
ستارزاده بود که مثلا دکتر همی جای زدگی ها شما مورا معاین کرد، مورا دو که مثلا همی که زدگی های سیاه شدگی شایستا بید لط کوب کرده.
عبدالصمد افزود اما در دادستانی گفته نشد که عیب در نسبت کدام حالت حادثه مرگ عبدالرسول اعلان کرده خواهد شد. آیا در نسبت میلیسه های شعبه کارهای داخلی سینای دو و یا در کدام مورد حالا ناروشن است. ولی طور همصحبتان ما میگویند هم در مرکز جمهوریبی تشخیص سعودی طبی و هم در دادستانی شهر گفتند که نتیجه نهایی تشخیص از جانب متخصصان پایگاه 201 روسیه پیشنهاد کرده میشد و آنها منتظر نشان داده همین تشخیص هستند. در همین حال خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی گفت واقعا هنگام سنجش موادهای تشخیص جراحت ها در بدن عبدالرسول نظرف را آشکار کردند. صحبت ما با خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در اتاق کاری او بدون دوربین و نواربردار صبح 18 اپریل صورت گرفت و او تصدیق نمود که داغهای سیاه در بدن عبدالرسول وجود جراحت ها را نشان میدهد آشکار کرده شده است. اما وی در خصوص اینکه آیا هنگام به شعبه امور داخلی سینای دو برده شدنش ضرب خورده است تصدیق و یا رد نکرد. خورشید سنگوف افزود بعدی دوباره از قبر بیرون آوردن جسد عبدالرسول روز 7 اپریل نتوانستند جسد را دقیقا مورد سنجش قرار دهند، زیرا به گفته او بدنش الکی پوسیده بود. وی افزود قبلا از جسد عبدالرسول خون گرفته شده بود و همه معلومات ها وابسته به مرگ او به پایگاه 201 روسیه فرستاده شدند، حالا منتظر نتیجه همین تشخیص هستند. اما صدبر بابخانه و همسر عبدالرسول نظرف روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت که به مرکز جمهوریوی تشخیص سعودی طبی برای دریافت معلومات درباره مرگ شوهرش مراجعه نموده است، ولی در این سند ذکر شده است که عبدالرسول نظرف از استعمال مواد سخت تاثیر چکیده ففتیده است. خانم بابخانه و میگوید به این سند اصلا باور ندارد و شوهری او از پریدازیروفک نففتیده است، او را در شعبه سینای دو لطکوب کردند. و میگوید این سند را به اداره نفقه نبرد است و انتظار تشخیص نهایی و قرار سود خواهد ماند.
ما فتمی آمد که جو برم در که جو ما برم میرن یه شما میتونم بوده که من را نبردم شلی دستی علاقات استودگی.
ولی خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در رابطه به این سند گفت که معلومات نامه مذکور را بر اساس تشخیص اولیه در هفته گذشته دادن، زیرا تا کنون تشخیص دوباره مشخص نشده بود. و اما از حادثه مرگ عبدالرسول نظرف تقریبا یک ماه می شود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنان خاموش است و طبر دفتر مطبوعات این مقام می گوید همچنان منتظر تشخیص مرگ عبدالرسول هستند و بعدی آن موقعشان را روشن خواهند کرد. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی می گوید تفتیشات داخلی را ادامه داده شدند و در صورت انجام یافتن آن به دادستانی شهر پیشنهاد خواهند کرد.
همون تشخیص سودی طبی شو چی میگن؟ اما مرگ آزمون بودن، ما که داخلی پرسیدیم
عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیری ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد، روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینای 2 بازداشت شد و نزدیکانش گفتند که این ماموران میلیسه در تن لباس شهروندی داشتند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب دفن شد.
سارانبای جنبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان بعد اظهار ناباوری پارلمان به حکومت کشور روز 19 اپریل حکومت نخست وزیر سفر اساقوف را پراکنده کرد. من تایری سفر جزئیات این خبر را پیشنهاد میکنم. پراکنده کردن حکومت را یک علامت دیگری تنش بین سارانبای جنبیکوف و الماسبک آتامبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان میدانند که یک زمان با هم نزدیک بودند ولی بینشان مخالفت سر زد. دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان گفت اعضای حکومت تا زمان تاسیس حکومت نو به وظیفه‌هایشان ادامه میدهند. رای گیری در پارلمان با تشبث گروه از وکیلان مخالف دولت در پارلمان و انتقاد احزاب سیاسی مخالف از فعالیت حکومت صورت گرفت. این زمان ائتلاف حاکم حزب سوسیال دموکرات با رهبری الماسبک آتامبایف رئیس جمهور سابق یک بار از حمایت سفر اساقوف دست کشید. پارلمان قرقیزستان 120 کرسی دارد و هنگام رای دهی از میان 112 وکیل حاضر 102 نفر به حکومت رای عدم اعتماد دادند. یکی از آنها عیسی امرخلوف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات گفت:
اون که غرده علب کلده شد اوقیاغا
نباید مخالفت باشد. اینجا مسئله زندگی مردم امنیت کشور است. به اندیشه من در چنین وضع مخالفت مشکلی هر یک شهروند می شود. اگر ما پارلمان سیاستمداران در بین حکومت و رئیس جمهور استاده موقع اصولی خود را معلوم نکنیم درست نمی شود. برای همین من طرفداری کردم.
عملکرد پارلمان قرقیزستان غیر انتظار بود زیرا سفر ساقوی 39 ساله که ماه آگوست رئیس حکومت انتخاب شد از شریکان نزدیک آتمبایف به حساب می رود. از این رو رأی عدم باوری ائتلافی حاکم علامت طرفداری وسیع سارونبی جینبکوف دانسته می شود. الماسبک آتمبایف بعد ترک قدرت در 5 ماه پیش در صحنه سیاسی کم به نظر می رسید ولی پس از انتخابش به مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارت چند دفعه سارونبی جینبکوف را تنقید کرد. از این پیشتر در ماه اپریل رئیس جمهور عبدل سگیزبویف رئیس کمیته امنیت ملی و اندیرا جولدوبویوا دوستان کل و شریکان نزدیکی الماسبک آتمبایف را از مقامهایشان برکنار کرد. قرقیزستان همسایه با تاجیکستان بعدی به دست آوردن استقلال در سال 1991 بارها اوضاع پرتلاطمی سیاسی را پشت سر کرده و سالهای 2005 تا سال 2010 شاهد آشوب‌های خشونت‌بار و خونریزی شده است. الماسبک آتمبایف در زمان انتخابات ریاست جمهوری جینبکوف را طرفداری می‌کرد ولی چند پیش به تنقید او پرداخت و بین دو طرف اختلاف سر زد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تاریخ‌شناس و محاسب و آموزگار و اقتصاددان در صف لشکر عظیم مهاجران تاجیک که برای کار به روسیه می روند نه از روی اختصاص بلکه در ساختمان ها کار می کنند. 24% مهاجران سابقه که در یک نظرسنجی با آنها صحبت کردن گفتند که در تاجیکستان تحصیل کرده چنین اختصاص گرفتند ولی از ناچاری و برای پولی بیشتر برای کار به روسیه رفتند. تقریبا 60% پرسیده شدگان گفتند که مزدی کمی کار آنها را وادار کرده است که پیشه دوست داشته خود را گذاشته به کشوری بروند که میل قبول آنها را ندارد و روی خوش هم به مهاجران نشان نمی‌دهد. نظرسنجی و تحقیق فراگیر درباره مهاجران بازگشته از روسیه را بنیاد ساروس در تاجیکستان انجام داده است و نتیجه های آن را روز 16 اپریل نشر کرد. تحقیق معین کرده است که تقریبا 60% مهاجران تا سفر به روسیه هیچ کسب و تخصص نداشتند و از همین سبب به کارهای جلب می شوند که زحمت زیاد می طلبد. کارهای سخت جسمانی در ساختمان ها به مثل بارکشی، کندن نقب و پاککاری کوچه و از این قبیل کارهای کم‌مزد که برای آن دانش و سند اختصاص لازم نیست. نتیجه های تحقیق به گفته حاکم محبتوف تحلیلگر تاجیکی مقیم روسیه نشان دهنده واقعیت است. او میگوید اکثر جوانان تاجیکی برای کار به روسیه میآیند هیچ اختصاص ندارند و برای همین کارهایی را میکنند که خود مردم روس و دیگر مهاجران از اجرای آنها حذر میکنند. او گفت
خیسمی زیادی جوانانی که از تاجیکستان برای مهاجرت مهنتی به روسیه سفر میکنند یکگان تخصص ندارند چون که اینا نفرانی هستند که از 18 تا 20 ساله من مشاهده هم این است که ما چندین مراسم نوشتیم که در تاجیکستان باید یک برنامه مکتب های تخصصی باید در تمام رایه ها ناحیه ها باید که درست کرده شود و
بناهن آنهایی که دانش مکمل ندارند و حقوق خود را نمیدانند در هر کوچه و پس کوچه و جای کار گرفتار مشکلات زیاد می شوند. حدود 41% مهاجران در نظرسنجی اعتراف کردند که حقوق آنها را در روسیه منتظم زیر پا می کنند. مهاجران تاجیک را بیشتر از همه ماموران پلیس روسیه آزار می دادند و بعدن کاردهندگان که یا معاش آنها را سری وقت نمی دهند و یا عموما پرداخت نمی کنند. بسیاری از مهاجران چنین تجربه را شاهد شدند. ولی با وجود این همه آزار و اذیت و محرومیت ها و بی‌اعتنایی به حق و حقوق خود اکثر مهاجران تاجیک اخراج شده از روسیه گفتند که نیت دارند دیگر باره برای کار به آن کشور برگردند. 47% از می بازگشت را داشتند زیرا گفتند که در وطنشان تاجیکستان جای کار پیدا نکردند. زندگی سمندر رضا یک مهاجر تاجیک 5 سال است مثل پرنده ها است. هر بهار به روسیه می رود و تا سرد شدن هوا آنجا کار می کند و زمستان به وطن بر می گردد تا از سرمایه قهرتون روسیه ایمین باشد. او در تاجیکستان جای کار داشت اما معاشی که به حیث راننده ماشین بارکش در دوشنبه می گرفت برای روزگارش کفایت نمی کرد. او گفت
مزدور بوشو نمیرم راست کور
یک جوی
همین دیگه کوی همه هر روزه پوجمو هر ماه ده ترس کور کن در روز دیانو بوشو کور کور پسته یعنی بوشو یکنی مزدور باسته در توی سوچی.
در عموم بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند و پول مهاجران یکی از عامل‌های مهمی حفظ وضع اجتماعی و اقتصادی کشور است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
یک جوان زنی توجیکی زندگی و کاری سنگینش در منزل یک خانواده عربستانی سعودی شکایت کرده بود به تاجیکستان برگشت. وزیر قدبوری او در خانه کردیهنده در شهری برایده ولایت الکاسیم بعدی آن آشکار شد که با درخواست کمک مدینه خدای نظروی 38 ساله به رادیو آزادی مراجعه کرد. مدینه زندگی و کار در خانه کردیهندش را به حالت غلامی شباهت داد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلایی را میکنم. مدینه 2 ماه پیش با کمک سفارت تاجیکستان در ریاض و هم سازمان جهانی مهاجرت به منزلش در دوشنبه رسید و در مدت 2 ماه اخیر در کنار 3 فرزند و مادرش قرار داشته، اینچنین با برقراری سلامتیش مشغول است. مدینه گفت تصمیم کار در سعودیه بزرگترین اشتباه در زندگیش بوده است. مدینه خدا نظر و روز 18 اپریل در یک صحبت با رادیو آزادی گفت اگر وقت را برگردانیده می شد او به هیچ وجه به این اشتباه راه نمی داد. وی گفت
سپاسگزاری خودم به رادیو آزادی، به حکومتی تاجیکستان خودم، به وزارت کارهای خارجه، به وزارت کارهای داخله بیان میکنم که بعد به سفارت تاجیکستان در سعودی و یا کاری بسیار به نهایت کاری نقص کردن که مرا از جمعه گرفتم.
مدینه میگوید بعد این نشر گزارش در رادیو آزادی دیپلمات های کنسولگری تاجیکستان در ریاض با او در تماس شده، بعد مدت به منزل کارفرمای او رفتند. مدینه گفت ظاهرا صاحب خانه درباره آمدن آنها خبر داشت که همان روز در خانه نبود.
اما شوهرشون آمده بود، شوهرشون رفت. اینا کسا باید 2 ماه اولی که مرا میگیرد که وای اون کسا آمد.
مدینه خدا نظر و روز 12 انور سال جاری از شهری برایده ولایت الکاسیم در یک تماس تلفنی از رادیو آزادی کمک خواست و گفت که در عربستان سعودی در خانه کردیهندش زندگی غلامانه دارد و منتظر یاری مقامات است. مدینه میگوید چند سال قبل مثل صدها مهاجر تاجیک برای کار به روسیه میرفت. وی گفت که بعد مرگ همسرش مسئولیت پوره سروبانی و تامینات فرزندان به دوش او افتاد و او به امید درآمد بهتر راهی روسیه شد. ولی تیر ماه سال 2016 بعد شنیدن وعده کار سردرآمد در عربستان سعودی از روسیه راه سوی عربستان سعودی گرفت. طوری خودش میگوید در مدت کمتر از 2 سال در 2 خانواده ساکنان محلی کار کرد. در خانه دیومی که با تمیزکاری و نگهبانی فرزندان مشغول بود شرایطش سنگین شد.
با سردوت بالان گپ میزدن، هیچکا نیستی او نمیشمورند، آدم نمیشمورند. چون وای گپ میزنن که آدمی که دمو کار میکنه همچون غلام استفاده میبره.
مدینه که بعدی فشارهای روانی و زندگی سخت در خانه کارفرما از نو به زندگی معمولی برمیگردد، میگوید از این همه سرگذشت ها یک درس عبرت گرفت که زنان نباید مثل او از روی هوس برای کار به کشور بیگانه روند. مدینه گفت باز از آن افسوس میخورد که سالهای 2000 تحصیلش در رشته ژورنالیستیکای دانشگاه را قطع کرده، حالا بدون اختصاص و دیپلم است، وگرنه حالا در وطن زندگی بهتر داشت.
ساعت 6 سهر خسته از خوب اینا تو ساعت 3 شب فقط کار خراس استوده، کار خونه، کار گودک، بعد دیگر جواب با کار می میکنه، خونه اوچا، خونه خشتابور، خونه پشون، خونه اکشون فرقشو نیست.
مدینه خدا نظر و فرزندانش حالا در خونه مادر در دوشنبه زندگی میکنند. بعدی انجام مهلت مالیجه باید دوباره جای کاری پیدا کند تا زندگیش رو پیش برد، مشکلی که ظاهران دومانی او رو سر نمیدید. خزیه مدینه خدا نظر و یگانه نیست. دکبری سال 2017 مقامات تاجیک صدبرگ سیروجی و 41 ساله رو که در منزل یک ساکن سعودی در مدینه کار میکرد به تاجیکستان برگردانیدند. همچنین در دو سال اخیر چندین زنی تاجیک از پایمال شدن حقوق، ساعت طولانی کار بر ایوازی دست موزی نوچیز و گوهو لطوکو بخشونت در عربستان سعودی خبر دادند. این و دیگر زنان از همان قشر جامعه هستند که در شرایط بیکاری رو به مهاجرت آوردند و امید داشتند که از حساب کار در خارج زندگی فرزندان را تامین میکنند. با سبب بیکاری هر سال تاجیکستان را بیش از 1 میلیون نفر، اکثرا مردان، ترک میکنند و تقریبا 15-17% یا هر نفری 6 میلیون زن ها میباشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
از اولی سال جاری استحصال اطلس و ادرس در تاجیکستان در مقایسه با یک سال پیش 10 مرتبه بیشتر شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، از اولی این سال بیش از 44 هزار متر این نوع متا اساساً از سوی هنرمندان خصوصی تولید شده است. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. نیلوفر عمرعلیزاده 26 ساله از مدت ها قبل آرزو داشت که از ادرس کرته زیبا و شینم در بر داشته باشد. وی 18 اپریل در بازار مهرگان پایتخت تاجیکستان مشغول انتخاب متا بود. در این بازار انواع مختلف ادرس و اطلس استحصال تاجیکستان و ازبکستان به فروش گذاشته شده است. اما نیلوفر عمرعلیزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که میخواهد تنها ادرس تولید ازبکستان را خریداری کند. وی گفت:
ازبکستان هم نسخه هاش عجایب است. نسخه های اطلس خودش، رنگش هم با من بسیارتر مقبول است. لباسی اطلسی تاجیکانه دوخته پوشیدن.
زمنا سال گذشته در فروشگاه مرکزی شهری دوشنبه مغازه فروش اطلس و ادرس استحصال ولایت سوخت تاجیکستان افتتاح شد و به گفته مسئولین این مغازه قیمت فروش این نوع متا برای ساکنان خیلی دسترس می باشد. به عنوان مثال مقدار ضروری متای ادرس برای دوختن یک کرته زنانه از 60 تا 90 سومانی ارزش دارد. اما با گفته زلیخا تویچه و تاجری بازار مهرگان ارزش ادرس و اطلس ضروری برای دختی یک کرته زنانه از ازبکستان 250 سومانی می باشد. این در حال است که یک سال قبل این مقدار متا تا 700 سومانی نرخ داشته است. خانم تویچه و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این نوع متا را زنها و بانوان اساساً در فصل بهار و تابستان خریداری میکنند. و افزود:
بیشتر در فصل بهار همه وقت تا تیرامو شدنه ممکن است ادرس اطلس ببر کنند و متاهای فسان خوش رو زیبا در این سالهای پیش کمتر این متاها رو ببر میکردن حاضی باشن نقص شدگی.
مقامات تاجیک از چند سال به این سو مشغول تبلیغ پوشیدن لباس ملی زنانه هستند و حتی در توصیه‌نامه وزارت فرهنگ تاجیکستان پوشیدن لباس زنانه از متای اطلس و ادرس برای دانشجویان و هم برای کارمندان دولتی ضرور دانسته می شود. این در حال است که سالهای قبلی در شهر دوشنبه و خوجند کارخانه های استحصال اطلس فعال بودند، اما به دلیل فرسوده شدن تجهیزاتشان از کار باز ماندند. از 2 سال به این سو کارخانه اطلس بافی شهر خوجند با ظرفیت تنها تا 5000 متر اطلس دوباره فعال شد. حالا بیشتر از حدود 45 هزار متر اطلس که در تاجیکستان استحصال شده است از سوی هنرمندان و به صورت دست بافی استحصال می شود. شبکه های دولتی تلویزیونی همروزه از افتتاح مرکز های خصوصی اطلس و ادرس بافی در منطقه های گوناگون گزارش می دهند. هرچند تا حال آمار دقیق چنین هنرمندان دسترس نشده است، ولی مشاهده می شود که تعداد آنها نه کم از 3-4 هزار نفر است. خورشید ستاروف طراح مشهور تاجیک میگوید که از قبل به تبلیغ لباس ملی تاجیکانه از ادرس و اطلس بود و در آرزوی بود که کلیه زنها و بانوان تاجیک بیشتر لباس ملی در بر داشته باشند. به گفته وی نهایت در سال جاری آرزویش تا جای عملی می شود و طرحهای آماده کرده کرته های ملی زنانش به مقدار زیاد در بر بانوان تاجیک شده است. وی در این باره گفت:
در تاجیکستان حالا فکر میکنم که خیلی زیاد شدن اون نفرانی که با بافتن اطلس مشغول هستند و کارخانه های استحصالی هم چندین کارخانه های نوی تاسیس داده شده است. یعنی اگر کارخانه زیاد شود جای کار هم زیاد می شود برای بانوان و ما می دونیم که این ادرس رو با دست می بافند و برای همین خلاصه می تونیم برآورد که وقتی استحصال زیاد می شود یعنی کارخانه زیاد می شود و جای کار زیاد می شود.
به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان از اول سال جاری عرصه دوزندگی در کشور که اساساً متعلق بخش خصوصی می باشد نسبت به همین دوره سال گذشته 85% رشد کرده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. یعقوب جان نظیروف پهلوانی تاجیک در جام اروپا اوید به جودو میانی جوانانی تا 21 ساله که روزهای 14 و 15 اپریل در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار شد برنده مدال طلا گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو بعد از 4 پیروزی بر رقیبانش از هلند، آذربایجان، گرجستان و ژاپن به فینال برآمد. یعقوب جان در قوازمایی نهایی بر توم بونیشانسکری هلندی پیروزی به دست آورد و با مدال طلا سرفراز گشت. در جام اروپا بین جوانان در سنت پیتربورگ بیش از 250 ورزشکار از 16 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 گوشتگیر داخل بود ولی ورزشکاران دیگری تاجیک از مدال های مسابقه به نصیب ماندند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 28 مدال در جای اول قرار گرفت. تاجیکستان با یک مدال طلا مقام پنجم را کسب نمود. اینچنین ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا اوید با جودا میانی نورسان و جوانان در شهر تاشکند ازبکستان 8 مدال به دست آوردند. در مسابقه مذکور بیش از 400 ورزشکار از 11 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را در سبقت نورسان و جوانان 78 ورزشکار نمایندگی کرده همگی 8 مدال از آن جمله دو نشانی طلا گرفتند. در سبقت نورسان سلیمانی جمشید در وزن زیر 60 کیلو و در سبقت جوانان محمد رضا قوتوف اونیز در وزن زیر 60 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقات بین المللی اظهار خوشحالی کرده گفت:
کمیته کور بو جوانان و ورزش شش نموده استوده است که به خاطر بالان برداشتن مهارت کسبی و ورزشی ورزشگران از تمام امکانات مساعد استفاده برد و امروز ما غسر بالان بو افتخوی بالان دیده استودیم که چقدر زودوچون کشور مهارت خوب ورزشی اونها نشون میدهد.
در جام آسیا در شهر تاشکند در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ازبکستان با کسب 68 مدال غالب شد. تاجیکستان در مقام دوم و قرغیزستان در مقام سوم قرار گرفتند. در جریان مسابقه ورزشکاران نورس اینچنین برای دریافت امتیازها به بازی‌های سوم المپی نورسان که امسال در آرژانتینا برگزار می‌شود مبارزه بردند. در در شهر دوشنبه در ملاقات رهبران فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و ازبکستان مسائل همکاری ها بین سازمان های فوتبال هر دو کشور بررسی شد. رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان 12 اپریل با امید احمد جانف پرزیدنت کمیته المپیک ازبکستان و معاون اولی رئیس سازمان فوتبال این کشور که با سفر کاری به دوشنبه آمده است ملاقات نمود. در جریان این ملاقات مسائل همکاری ها بین سازمان های فوتبال هر دو کشور در چنین ساحه ها مانند فوتبال زنانه، فوتبال نورسان، مارکتینگ، طبی ورزشی و غیره بررسی شد. جانب ها اینچنین درباره گذرانیدن بازی های دوستانه میان تیم های منتخبی تاجیکستان و ازبکستان به موافقه رسیدند. در دایره سفر خود امید احمد جانوف اینچنین با مقامات کمیته ملی المپیک تاجیکستان ملاقات کرد. تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال 6 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 118 قرار گرفته است. آلمان در فهرست نوی فیفا در جای اول، برزیلیا در جای دوم و بلژیا در جای سوم می باشند. تیم منتخب جوانانی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 19 ساله در شهر شارجه در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 3-2 پیروز شد. گل‌های شرفجان صالحف، کرامت‌الله سعیدف و آیت‌الله سفرف به منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. بازی اولی دوستانه میان تیم‌های منتخب جوانان امارات متحده عرب و تاجیکستان در شهر شارجه با حساب 1-1 انجام یافته بود. مبین ارگاشف، سرمربی دسته منتخب تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما уже непосредственно определились составом.
ما الکای هیئت دسته را معین کردیم که در مسابقه قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد. بهترین ها به هیئت تیم منتخب شامل شدند. جمع آمد تعلیمی و تمرینی در شارجه خوب می‌گذرد و چیزی نیاز نداریم.
не нуждались ни в чём.
به این ترتیب جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در شارجه به پایان رسید. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در سبقت گروهی مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان تیم‌های منتخب تا 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزیا برگزار می‌شود توسط قرعه‌کشی ابتدای ماه می امسال معلوم خواهند شد. دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان با تیم پرولیگ ازبکستان دینامو سمرقند بازی دوستانه برپا میکند. این بازی دوستانه روز جمعه 20 اپریل در ورزشگاه دینامو شهر سمرقند برگزار میشود. در این باره نومانجان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند 17 اپریل به رادیوی آزادی خبر داد. با قول او این بازی دوستانه در دایره روزهای فرهنگی ولایت سوغ در ولایت سمرقند برگزار می شود. آقای یوسوپوف افزود:
ما خیلی خوشحالیم که در روزهای فرهنگی بازی رفیقانه هم تشکیل کرده می شود. در آینده نقشه داریم که بازی رفیقانه را در شهر خوجند هم برگزاریم.
زمنان دسته خوجند در بازی مرکزی دوری پنجمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان تیم‌های لیگ عالی که 14 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار برپا گردید از دسته استقلال دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. گل یگانه را دلشاد واصف کاپیتان استقلال در دقیقه 77 به ثمر رساند. این اولین باخت خوجند در مسابقه امسال میباشد. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی استقلال با 12 امتیاز در مقام اول و خوجند با 10 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. با برنامه بازی های ورزشی تاجیکستان که تا 2 می ادامه می‌یابند 11 نمادی ورزش داخل است. ورزشکاران در ولایت سوخت، شهرهای دوشنبه، باختر، کولاب، تورسونزاده و استراوشان اینچنین ناحیه اشت رقابت می‌کنند. دولت مراد نهت‌الله‌زاده مدیر کلی کارخانه واحد دولتی تشکیل فروش اموال دولتی رئیس نوی فدراسیون سمبوی تاجیکستان انتخاب شد. او در این سمت خیرالله نظریف را که با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داده است عوض نمود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استوپیریان اخیراً در گرانپری جودو در انتالیای ترکیه غالب شد. او در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلوگرم بعد از پیروزی بر رقیبانش از فنلاند، ایالات متحده آمریکا و آذربایجان به فینال برآمد. کامرانشو در خوازمایی نهایی قهرمانی فعلی جهان نیمانیا مشتوی سربیگی را شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. وی بعد از انجام مسابقه بین المللی گرانپری جودو در انتالیا در مشقهای دست جمعی در این شهر اشتراک کرد. کامرانشوهی استوپیریان توسط هواپیما با خطسیر استانبول دوشنبه روز 17 اپریل شام سه‌شنبه 17 اپریل به فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان رسید. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف.
محمد نه ماهه با این یکتک ورزشی انتظار پدر قهرمانش است. او را بابایش به اینجا آورده است. در قطار محمد پدر و مادر و ده ها تن از دوستان و هواداران پهلوانی تاجیک کامرانشاه استوپیریان در فرودگاه دوشنبه او را پیشواز گرفتند. استوپیریان که هفته گذشته مدال طلای مسابقه بین المللی گران پری جودو را به دست آورد به وطن برگشت.
بار اول است که محمد من برای پیشواز من آمد و از سال 2017 باز هرچند که محمد به دنیا آمد بازم در مسابقه ها حرکت میکنیم که با مدال طلا به وطن برگردیم و باید نمونه باشیم، پدر خوب باشیم.
کامران شاه که در این مسابقات به چهار رقیب خود غالب آمد در دور نهایی قهرمانی جهان نیمانیا مجدوف از سربیا را شکست داد.
قوازمایه است، این گوشتین جدا خیلی نازک است و در سال 2017 وای قهرمان جهان بود، من قهرمان آسیا و خوشبختانه من با خیلی پیشنهادهای مربی را گوش کرده و او را با اصولی هم تکنیک و تکتیکی او را مغلوب ساختم و از تدابر جای اول گرفتم.
استا استوپیروف پدر کامران شاه میگوید اکنون تلاش میکنند برای دیگر مسابقه ها آمادگی بینند.
امسال بازی آسیایی است در اندونزیا، چمپیونیت جهان در باکو هست و همه اساسیاش گرفتن خالهای اولمپی از 1 ایون آغاز میابند. من باوری دارم که نتیجه خوب دست میبرند.
در میان پیشوازگیرندگان از همه بیشتر بیبی مریم استوپیروف مادر کامران شاه احساسی بود. او میگوید مادر قهرمان بودن مشکل است.
وقتی که پسر شما به شهرهای دور می رود، آیا او چخل می رود، چخل گوشتین می گرد، این را من احساسات خود را بیان کرده نمی توانم. وقتی که از تلویزیون تماشا می کنم، من تماما اول دارو می خورم، بعد در پیشم چای نکه چای می مونم، چون که یک بار او یک بار نه دو بار مجروح گرفت، او قبرغه شکست در خودی که شهری آلمان و من این رو با چشمان خود دیدم.
بعد تشویش و نگرانی زیاد بیبی مریم استوپیروف امروز شادی میکند. در نزد پسر قهرمانش میرقصد، با او میبالد و از او افتخار میکند.
باید گفت که گرانپری جودو در انتالیا برای کامران شاه دومین مسابقه بین المللی در موسم امسال به شمار می رفت. او از این پیش در مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلاه بزرگ که آخری ماه فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برپا گردید مقام پنجم را صاحب شده بود. به قول کامران شاه هدف های من بعدی او این اشتراک و صاحب مقام شدن در قهرمانی جهان و بازی های آسیایی می باشد. این پهلوان معروف تاجیک می گوید تلاش دارد در بازی های المپی از روی خط هشتگانه بهترین جوداکاران جهان بیرون نشود. فعلا کامران شاهی استاپریان در فهرست فدراسیون بین المللی جودا در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلوگرم در مقام چهارم قرار دارد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 19 اپریل است و سرخط چند از موضوع برنامه. کی طرفدار و کی مقابل؟ پارلمان تاجیکستان مسئله شبگردی نورسون تا 18 ساله را بس نموده، سازش تشخیص و علامت گذاری مرز با ازبکستان را تصویب کرد.
شرطنامه بین مزاورسیده دلیمیتاسی یک سال نردوی از سال 37 کلومتر خلی سرخی دولتی ترکستان و ترکستان را در برده است.
شورای علمای اسلامی از ملای آوازخان حمایت نمود. در صحبت با آزادی قاری شمشاد گفته بود که گاه سرود میخواند. اگر حیوان ها زبان می داشتند، شاید در نسبت بسته شدن یگانه کلینیکای دولتی در دوشنبه صدا بلند می کردند.
اگر این نهاد نباشد، خدای نکرده یگان بیماری خروج کند، کی جواب می گوید؟
در تاجیکستان رفتن افراد تا 18 ساله را بعد از ساعت 6 بیگو به مرکزهای دلخوشی منع کردند. در این مورد امروز وکیلان مجلس نمایندگان به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تغییرات درآوردند. طبق اصلاحات من بعد والدین و مسئولان مرکزهای دلخوشی هم برای رعایت نکردن طلبات مذکور مجازات خواهند شد.
مرکزهای دلخوشی، کلوب‌های شبانه، دیسکا کلوب‌ها، تالارهای بوکمری و مرکزهای بازی‌های بردناک، طرفخانه‌ها و دیگر شخصهای واقعی و حقوقی را که با تشکیل و گذراندن چرابین‌های فراغتی و اصلاحاتی مشغولند، در وقتی شبانه به مرکزهای دلخوشی رفتن فرزندی تا 18 سالشان را منع نمایند. از ساعت 18:00 تا ساعت 6 سحر با مرکزهای پیشنهاد بازی های کامپیوتری یا خدمت رسانی اینترنتی رفتن فرزندان نابالغ خود را اجازت ندهند.
همکارانی ما که در اجلاسه امروزه پارلمان شرکت داشتند میگویند در برابر این مسئله وکیلان به بررسی سودشنامه مربوط به منطقه‌های بحثی با ازبکستان هم پرداختند. شادمانی یتیم گزارش میدهد.
لیست نمایندگان تاجیکستان 19 اپریل سازشنامه تعیین مرز را با ازبکستان تصویب کرد. تاجیکستان با ازبکستان 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند که سرنوشت 193 کیلومتری آن بحثناک بود.
شرطنامه بین مزاورسیده دلیمیتاسی 192 از 137 کیلومتر خط سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان را در بر گرفته است. شرطنامه در رابطه دوستی و حسن همجواری
احترام متقابل و برابر که گزارش خط سرحد دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در قطعه‌های آوریده از طرف پرزیدنت‌های هر دو کشور به امضا رسانیده شده.
بر اساس سازشنامه مذکور که روز 9 مارس در جریان سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در دوشنبه امضا شد، دو طرف عهد دادند که فرهاد را برای تقریبا نیم عصر دیگر همراه استفاده میبرند. اوبنبور فرهاد در عهد شوروی سابق سالهای 1950 در قلمرو تاجیکستان بنیاد شده است و نیروگاه در قلمرو ازبکستان است. در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان یک مسئله عمده در بحث دو طرف برای تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور بود. بعد از تصویب خط مرز اطراف نیروگاه فرهاد به بحث علامت گذاری مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نقطه تمد گذاشته می شود. همکنون تنها حدود 1 کیلومتر مرز در کنار نیروگاه فرهاد نامعین باقی مانده است و خلاص. در نظر است هفته دیگر این قسمت مرز در پارلمان هم تصویب شود.
طرفداران آن کننده و موافقه رسیدند که قسمی باقی مانده خط سرحدی بین دولتی سرحدی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را از نقطه سرحدی رقم 116 تا نقطه سرحدی رقم 117 با شرطنامه آوریده معین نماید.
رومیوریم با موضوع جهانی، صبح 19 اپریل مقامات ارمنستان چندی از مخالفان حکومت این کشور را که در مرکز شهر ایریوان در آمدگاه‌های قرارگاه دولتی را محاصره کرده بودند بازداشت نمودند. اعتراضگران سعی داشتند از برگزاری اولین جلسه حکومت زیر رهبری سروزیر سرژ سارکسیان سابق پرزیدنت ارمنستان جلوگیری کنند. یک روز قبل پیشوای مخالفین نیکول پاشینیان هوادارانش را به ادامه اعتراض دعوت کرده بود. خبرنگاری رادیو آزادی از میدان جمهوری ایریوان گزارش می‌دهد که روز شنبه مقامداران ارمنی کمش 20 اعتراضگر را به حبس گرفته کوشش کردند محاصره را رخ نکنند. پیش از آن پلیس هشدار داد که شهروندان از محاصره بناهای زیر حمایه مخصوص مقامات خودداری کنند. پاشینیان ابراز داشته است پلیس حق ندارد بر ضد اعتراضگران ملکی از سلاح استفاده برد. برمیگردیم به تاجیکستان. شمشاد محی‌دینوف امام خطیب مسجد دهه دربت نایه حصار که پسر شادروان تاجدین محی‌دینوف آوازخوان شناخته تاجیک است زمان شدیدن مخالف موسیقی و آوازخوانی بود، ولی اخیراً در یک صحبت ویژه با خبرنگار رادیو آزادی عبدالله شوروف اشاره کرد که خودش هم جانبدار آوازخوانی است و باور دارد که موسیقی نرم کننده دل حرام نیست. این عقیده بحث آتشینی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که حتی شورای علمای اسلامی تاجیکستان به آن دخالت کرد. حالا مؤلفی صحبت با استیلو پرغوغا در بر من است. عبدالله سلام، و بگوید که موقع شورای علما در رابطه با موسیقی چی بوده است؟
بله شهلا، شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان موقع خود را در این بابت روشن کرد و گفت آوازخوانی در روزهای جشن و سرور از جمله روزهای عید، جشن عروسی و تولد فرزند مستحب است. یعنی شورای علما این آوازخوانی را نه تنها روا دانست بلکه آن را یک اول عمل ثواب خواند.
ببین عبدالله، در اینترنت آوازخوانی قوری شمشاد مثلا دیروز پیدا نشد، چرا حالا این بحث و در همین شکل، یعنی آتشین و پر از تحقیر و توهین صورت میگیرد؟
شمشاد محی‌دینوف پس از نشر نوار سرودخوانیش که در روز جشن مادران صورت گرفته است در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق تعلیمات دین اسلام آوازخوانی ممنوع نیست و از حیات پیغمبر نیز مثال آورد که در چندین مورد به آوازخوانی و رقص و سرود اجازت داده است. اما این گفته های شمشاد محی‌دینوف خشم یک گروه مذهبیان محافظه‌کار را به بار آورد که با نشر چندین نوار در شبکه‌های اجتماعی او را محکوم کرده گفته های او را نادرست خواندند. این بود که شورای علمای تاجیکستان به این بحث داغ وارد شد و از موقع شمشاد محی‌دینوف جانبداری کرد. ضمناً شورای علمای جمهوری تاجیکستان یگانه نهاد فتوا دهنده است که به جز آن کسی تصمیم گرفتن در مسائل مذهبی را ندارد.
البته پشتیبانی شورای علما و برخی از طرفدارانش باید قاری شمشاد را روح بلند کرده باشد، اما به هر حال وقتی شما دوباره با قاری شمشاد صحبت کردید، بعد این تنقیدها او در کدام حالت قرار داشت؟
شمشاد محی‌دینوف در حلقه های دینی با اسم قاری شمشاد معروف است و او در صحبت با ما گفت از موجی چنین تحقیر و
تنقید در شبکه های اجتماعی تا حد افسرده شده است و از تنگ نظری مذهبیان در حیرت است. او گفت از خواندن این تنقید ها نه تنها خودی او افسرده شد بلکه مادرش نیز آن را خوانده بیمار شده است.
فهمم. تشکر عبدالله برای تفصیلات. بیننده عزیز، صحبت عبدالله با قوری شمشاد و واکنش شورای علمای اسلامی در وبسایت ما و هم در آزادی ویدیو دسترس است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روزی گذشته هفت عضو یک خانواده رو دادگاه ولایت سغد برای تلاش پیوستن به گروه دهشت افکن دولت اسلامی متناسبان از 12 تا 17 سال روانه زندان کرد. خویشاوندان این افراد که یکی از آنها زنی 71 ساله است تعیین چنین جزا را سنگین میدانند، اما به هر حال این هفت نفر در تاجیکستان حکم گرفتند و مهلت جزا را در محبس های وطن سپری خواهند کرد. ولی شماری از زنان جماهیر شوروی در عراق و سوریه بازداشت شدند و مجازات و شرایط در اون کشورها شدیدتر از تاجیکستان، روسیه و یا قرغیزستان است.
مقامات عراق روزی 17 اپریل دو زنی را از چچنستان روسیه با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. دادگاه میگوید که ملت این دو زن در اصل داغستانی بوده، آنها در چچنستان زندگی میکردند. مطبوعات دولتی روسیه با تکیه به تلویزیون عراق گفت که در مرافعه روز گذشته همچنین 3 زن از آذربایجان و 1 زن از قرغیزستان حکم قتل گرفتند. معلومات درباره هویت این زنها دسترس نشده است. همزمان خبرگزاری فرانس پرس میگوید که در مرافعه دادگاهی روز گذشته 5 زن آذربایجانی حکم اعدام گرفتند. 2 زنی که از چچنستان روسیه بودند و حکم ابد گرفتند در مرافعه با کودک‌های خود حضور داشتند. موحید کبری سال گذشته عراق از پیروزی بر جنگیان دیش که 3-1 قلمرو کشور را تحت نظارت داشتند خبر داد. بر پایه قانون ضد تروریستی عراق، آنهایی که رابطه‌شان با دیش ثابت شده است حتی اگر در خشونت‌ها دست نداشتند مجازات می شوند. گفته می شود که عراق بیش از 1000 زن خارجی را برای همدستیشان با گروه تندروی دولت اسلامی بازداشت کرده است. بخشی عمده آنها از ترکیه و دولت‌های سابق شوروی هستند. بعضی این زنها حکم قتل گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس ماه گذشته نوشت که عراق بیش از 19000 نفر را با اتهام همکاریشان با دیش بازداشت کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. در دوشنبه یگانه اداره دولتی بویتوری که مسئول نظارت حیوانات خانگی بود برهم خورد. به در این اداره در حال مهر زده شد که در پایتخت تقریبا 5000 نفر صاحب سگ و گربه و پرنده هستند. صاحبان این جانوران هم می گویند هر سال حیوان خانگی خود را ام می کردند و حالا نمی دانند به کجا مراجعه نمایند. گزارش بعدی ما در همین بار است.
جمعگل در اداره دولتی بویتوری 14 سال کار کرده است. او تجربه بای دارد و می تواند هم ام کند و هم جراحی دشوارترین را انجام بدهد. جمعگل می گوید از بین همه همکاران او یگانه نفر است که در کلینیکای خصوصی جای کار یافت. قبل از بسته شدن اداره دولتی بایتاری همه خادمان از سنجش و یا اتستاسیه گذشته بودند، ولی حالا همه آنها که 10 نفرند بیکار ماندند.
بعد اتستاسیه اعلان کردند که شما مثال گذشته ایامی اتستاسیه 15.5 بال گرفته گفته اعلان کردند، بعد وای گرفتن ما را ایامی جای کار مثال خالی کردند که شتاد نداری، شتاتی ویترینری.
صاحبان حیوان های خانگی در تاجیکستان از بسته شدن اداره دولتی بایتاری ناراضی اند. آنها تا این مدت امکان داشتند بایتاران را به خانه نیز دعوت کنند. بایتاران نیز بدون اجازت جرأت فعالیت را ندارند.
های بوشه بو سوزه مثال وقتی وایم نجود میوه مثال سوز میشوه شیفو میوه مثال ما هم خستان میشیم مثال همو حیوان هم یاد گناه نمیشه ده.
بعدی برهم خوردن اداره دولتی بایتاری تبابت و از بیماری های هاری رایگان ام کردن حیوان های خانگی زیر سوال رفت. متخصصان میگویند چون این وضعیت میتواند پیامد های ناگوار داشته باشد.
در همه کشورهای متمدن اداره دولتی بایتاری موجود است، مثلا در تابعیت وزارت کشاورزی. اگر این نهاد نباشد خدای نکرده یگان بیماری خروج کند کی جواب میگوید؟
کلینیکای یگانه خصوصی توان خدمت رسانی به تمام ساکنان کارافتادران ندارد. مشکل را میشود با تشکیل کلینیکای نو حل کرد، اما بایتاران بیکارمانده در این امر دستی کوتاه دارند، زیرا کمیته بیخطری آزوقواری که اداره دولتی بایتاری را ایواز میکند تازه تأسیس یافته است
و هنوز اجازت نامه نمی دهد.
کارمندان
سابق اداره دولتی بایتوری هم می خواهند کلینیکای خصوصی تشکیل کنند. اگر چنین کلینیکا ها بیشتر شود، نظارت وضعیت بایتوری بهتر می گردد.
بنای اداره بایتوری برهم خورده سالهای زیاد در حالت صدمه قرار داشت. از بام آن آب می چکد و فرش هایش بتونی و خنکند. اینجا شرایط درست جراحی کردن و نگهداری حیوان ها را ندارد. حالا کارمندان سابق به مقامات مراجعه کرده می خواهند نه تنها کاری اداره برقرار شود، بلکه برای فعالیت آنها بنای نو را با شرایط سازگار جدا نمایند.
و اول خبری که در حال تحول است، پرزیدنت قرغیزستان حکومتش را پراکنده کرد. از 120 نماینده پارلمان 105 نفر به طرفداری عدم اعتماد به حکومت آواز دادند. استعفای حکومت با ابتکار گروه مخالفین در پارلمان صورت گرفت. پرزیدنت پیشین المزبک اوتامبوی بعد رفتن از قدرت در ماه نوامبر سال گذشته چند ماه از ظهور گستورده در مد نظرها خودداری کرد. اما بعد انتخاب شدن به حیث رهبری حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارت جایگزین خود سورون بوی جین بیکوف رو چند مورد آشکارا تنقید کرد. سفری سوقوف 39 ساله از شریکان نزدیک المزبک اوتامبوی بوده ماه آگوست به مقام نخست وزیر قرغیزستان آمد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خبرگزاریش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب دنبال کنید. تشکر که امروز نیز با ما بودید و فردا شما رو در همین استودیو منتظریم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و رهبری کره شمالی کیم چین اون 9 شهر را از جمله تایلند، سنگاپور، مغولستان و یکی از کشورهای اروپا همچون مکان ملاقات زودرس خود بررسی میکنند. در این باره خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته با تکیه به سرچشمه خود خبر داد. به خبر این منبع شهرهای پراگا، وارشاو، هلسینگ، استکهلم، اسلو و ژنو نیز همچون مکان احتمالی واخوری رهبران ایالات متحده آمریکا و کره شمالی در اروپا شمرده می شود. ماموریت دونالد ترامپ ملاقات را در اولانباتور، بانگکوک یا سنگاپور از احتمال دور نمی داند. با نوشته بلومبرگ گفتگوی پرزیدنت های دو کشور در کره جنوبی یا شمالی و چین ساقط می شود. استفاده پیام رسان تلگرام پس از بسته شدنش در روسیه رو به افزایش آورد. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 19 اپریل با تکیه به شرکت تحلیلی سیمیلر ویب گزارش داد. 19 اپریل در نخستین روز بسته شدن تلگرام 1,200,000 کاربر از روسیه به سامانه تلگرام .org وارد شدند که در مقایسه با 9 اپریل 27% بیشتر بوده است. همزمان شماره آنهایی که زمیمه تلگرام را در یک هفته با تلفن‌های اندروید شنونده اند دو برابر بیشتر شد. اربکا میگوید که صرف نظر از بسته شدن تلگرام، استفاده پیام رسان در دومه دولتی، شورای فدراسیا، کرمل و حکومت جریان دارد. نمایندگان مردم این را نظارت با اجرای قانونی بسته شدن پیام رسان معنی داد کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت روسها را وقتی تحریم میکنند که اگر آنها به تحریم سزاوار شوند. ترامپ پس از ملاقات با نخست وزیر ژاپنی شینزو آبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران که دیر صدا داد، دوباره به نزد بلندگو برگشت و گفت هیچ کس در رابطه با روسیه بیشتر از پرزیدنت موقع شدیدتر نداشت.
در امریکا تحقیقی سازش احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه در زمینه سابقه پرزیدنتی سال 2016 جریان دارد و سنجش را پرکرور مخصوص روبرت میولر پیش میبرد. ترامپ این تفتیش و احتمال سازش با کرمل را دعوای دروغ نامید. پرزیدنت روز گذشته به مطبوعات امریکا گفت به اساس نگویند که او در رابطه با روسیه موقع نرم دارد. روسیه با شما خواهد گفت که من تا کدام اندازه با آنها قاطع بودم، گفت دونالد ترامپ و افزود
ما تحریم ها را انجام خواهیم داد چون خیلی هم سزاوارش هستند. ما تحریم ها خواهیم داشت و این یک سوال است.
این سخنان را ترامپ در حال گفت که مطبوعات از زد و نقیزی موقع ماموریت او در رابطه با تحریم های ضد روسیه گزارش داد. آن روز دوشنبه نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی گفت که تحریم های نوی ضد روسیه روز دوشنبه اعلان می شوند، اما اعلان پخش نشد و بعدن منابع ماموریت پرزیدنت گفتند که بنابر موقع نرم روسیه در برابر حمله ایالات متحده آمریکا به سوریه قرار شد که تحریم اعلان نشود. وکیلان مجلس نمایندگان قانونی را تصویب کردند که رفتن جوانان تا 18 ساله را به مرکزهای بوکمیکری، دیسکو کلوب ها و مرکزهای دلخوشی منع میکند. مجلس نمایندگان روز 19 اپریل به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند دیگرگونی و ایلاوه های نو درآورد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت طرح دیگرگونی نو از سوی حکومت جمهوری پیشنهاد گشت و وکیلان آن را پشتیبانی کردند. سلطانوف گفت از این پس هم والدان و هم مسئولان مرکزهای دلخوشی که شخصان تا 18 ساله را شبانه به آن راه می دهند جزا خواهند گرفت. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سارانبای جنبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان بعد اظهار ناباوری پارلمان به حکومت کشور روز 19 اپریل حکومت نخست وزیر سفر اساقوف را پراکنده کرد. من تایر سفر جزئیات این خبر را پیشنهاد میکنم. پراکنده کردن حکومت را یک علامت دیگری تنش بین سارانبای جنبیکوف و الماسبک آتامبایف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان میدانند که یک زمان با هم نزدیک بودند ولی بینشان مخالفت سر زد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرقیزستان گفت اعضای حکومت تا زمان تاسیس حکومت نو به وظیفه‌هایشان ادامه میدهند. رأی‌گیری در پارلمان با تشبث گروه از وکیلان مخالف دولت در پارلمان و انتقاد احزاب سیاسی مخالف از فعالیت حکومت صورت گرفت. این زمان ائتلاف حاکم حزب سوسیال دموکرات به رهبری الماسبک آتامبایف رئیس جمهوری سابق یک بار از حمایت سفر اساقوف دست کشید. پارلمان قرقیزستان 120 کرسی دارد و هنگام رای دهی از میان 112 وکیل حاضر 102 نفر به حکومت رای عدم اعتماد دادند. یکی از آنها عیسی امرقلوف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات گفت
نباید مخالفت باشد. اینجا مسئله زندگی مردم امنیت کشور است. به اندیشه من در چنین وضع مخالفت مشکلی هر یک شهروند می شود. اگر ما پارلمان سیاستمداران در بین حکومت و رئیس جمهور استاده موقع اصولی خود را معلوم نکنیم درست نمی شود. برای همین من طرفداری کردم.
عملکرد پارلمان قرقیزستان غیر انتظار بود زیرا سفر اساقوف 39 ساله که ماه آگوست رئیس حکومت انتخاب شد از شریکان نزدیک آتامبایف به حساب می رود. از این رو رأی عدم باوری ائتلاف حاکم علامت طرفداری وسیع سارانبای جنبیکوف دانسته می شود. الماسبک آتنبایف بعدی ترک قدرت در پنج ماه پیش در صحنه سیاسی کم به نظر می رسید، ولی پس از انتخابش به مقام رئیسی حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارس چند دفعه سرنبه جنبیکوف را تنقید کرد. از این پیشتر در ماه اپریل رئیس جمهور عبدالسگیزبایف، رئیس کمیته امنیت ملی و اندیرا جلدوبایف و دوستان کل و شریکان نزدیکی الماسبک آتنبایف را از مقامهایشان برکنار کرد. قرقیزستان همسایه با تاجیکستان بعدی به دست آوردن استقلال در سال 1991 بارها اوضاع پرتلاطمی سیاسی را پشت سر کرده و سالهای 2005 تا سال 2010 شاهد آشوب‌های خشونت‌بار و خونریزی شده است. الماسبک آتنبایف در زمان انتخابات ریاست جمهوری جنبیکوف را طرفداری می‌کرد، ولی چند پیش به تنقید او پرداخت و بین دو طرف اختلاف سر زد.
لب حرفو با دل فریاد دارم لیلی، روح در خاطری نشد دارم لیلی، با لب حرفو با دل فریاد دارم لیلی، روح در خاطری نشد دارم لیلی، خمی ویران گری کرده با جانم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی، گلی رویت بهارستانی عاشق، شمی میگی سوانه جانی عاشق، گلی رویت بهارستانی عاشق، شمی میگی سوانه جانی عاشق، سخنهای خوشی نوش آفرینه، غزلهای پری دیوانی عاشق، بالا پرفو با دل فریاد دارم لیلی، روح در خاطر نشد دارم لیلی، سر دیر آمدم دختر چی خواهی، شدم عاشق از این بهتر چی خواهی، سر دیر آمدم دختر چی خواهی، شدم عاشق از این بهتر چی خواهی، تمامی هستیم یک شهر دل بود، کی بخشیدم تو را دیگر چی خواهی، بالا پرفو با دل فریاد دارم لیلی، روح در خاطری نشد دارم لیلی، بالا پرفو با دل فریاد دارم لیلی، روح در خاطری نشد دارم لیلی، خمی ویران گری کرده با جانم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی.
تاریخ شناس و محاسب و آموزگار و اقتصاددان در صفی لشکر عظیم مهاجران تاجیک که برای کار به روسیه می روند، نه از روی اختصاص بلکه در ساختمان ها کار می کنند. 24% مهاجران سابقه که در یک نظرسنجی با آنها صحبت کردند گفتند که در تاجیکستان تحصیل کرده چنین اختصاص گرفتند، ولی از ناچاری و برای پول بیشتر برای کار به روسیه رفتند. تقریبا 60% پرسیده شدگان گفتند که مزد کمی کار آنها را وادار کرده است که پیشه دوست داشته خود را گذاشته به کشوری بروند که میل قبول آنها را ندارد و روی خوش هم به مهاجران نشان نمی‌دهد. نظرسنجی و تحقیق فراگیر درباره مهاجران بازگشته از روسیه را بنیاد ساروس در تاجیکستان انجام داده است و نتیجه های آن را روز 16 اپریل نشر کرد. تحقیق معین کرده است که تقریبا 60% مهاجران تا سفر به روسیه هیچ کسب و تخصص نداشتند و از همین سبب به کارهای جلب میشوند که زحمت زیاد میطلبد. کارهای سخت جسمانی در ساختمان ها به مثل بارکشی، کندن نقب و پاککاری کوچه و از این قبیل کارهای کم‌مزد که برای آن دانش و سند اختصاص لازم نیست. نتیجه های تحقیق به گفته حکیم محبتف تحلیلگر تاجیکی مقیم روسیه نشان دهنده واقعیت است. او میگوید اکثر جوانان تاجیکی برای کار به روسیه میآیند هیچ اختصاص ندارند و برای همین کارهایی را میکنند که خود مردم روس و دیگر مهاجران از اجرای آنها حذر میکنند. او گفت
خیسمی زیادی جوانانی که از تاجیکستان برای مهاجرت مهنتی به روسیه سفر میکنند یکگان تخصص ندارند، چون که اینا نفرانی هستند که از 18 تا 20 ساله. من مشاهده همین است که ما چندین مراسم نوشتیم که در تاجیکستان باید یک برنامه مکتب های تخصصی باید در تمام رایه ها ناحیه ها باید که درست کرده شود. و
بنابراین آنهایی که دانش مکمل ندارند و حقوق خود را نمیدانند در هر کوچه و پس کوچه و جای کار گرفتار مشکلات زیاد میشوند. حدود 41% مهاجران در نظرسنجی اعتراف کردند که حقوق آنها را در روسیه منتظم زیر پا میکنند. مهاجران تاجیک را بیشتر از همه ماموران پلیس روسیه آزار میدادند و بعدن کاردهندگان که یا معاش آنها را سری وقت نمیدهند و یا عموما پرداخت نمیکنند. بسیاری از مهاجران چنین تجربه را شاهد شدند. ولی با وجود این همه آزار و اذیت و محرومیت ها و بی اعتنایی به حق و حقوق خود، اکثر مهاجران تاجیک اخراج شده از روسیه گفتند که نیت دارند دیگر باره برای کار به آن کشور برگردند. 47% از می بازگشت را داشتند، زیرا گفتند که در وطنشان تاجیکستان جای کار پیدا نکردند. زندگی سمندر رضا یک مهاجر تاجیک 5 سال است، مثل پرنده ها است. هر بهار به روسیه می رود و تا سرد شدن هوا آنجا کار می کند و زمستان به وطن بر می گردد تا از سرمایه قهرتون روسیه ایمین باشد. او در تاجیکستان جای کار داشت، اما معاشی که به حیث راننده ماشین بارکش در دوشنبه می گرفت برای روزگارش کفایت نمی کرد. او گفت
مزدور بوشو نمی رم روسیه کار
یک جای
همه نگه کار همه هر روز پجومو هر ماه ده همه از کار کنده روز دیانو باشه کار پستایانی باشه یکی